بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه 39 صفحه 86 سطر 23 کتاب الصلاة استاد ابائی 10/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اگر بعد از نماز کشف شد خلاف و معلوم شد که این آقا که نماز خونده است در غیر جهت قبله نماز خونده است، اینجا سه جوره. یه مرتبه است پشت به قبله نماز خونده، اگر قبله این طرفه اون طرف نماز خونده، درست مستدبرن. اینجا در وقت نمازشو قضا میکند، اعاده میکند، در خارج وقت قضا میکند، به اتفاق همه اقوال. یه وقت هست که به طرف، یعنی اگر قبله این طرف است به اندازه راست و یا چپ، به اندازه درست تا طرف راست و یا طرف چپ، یعنی ربع دایره، یعنی ربع دایره، به اندازه ربع دایره این آقا منحرف شده. اگر ما 360 درجه فرض کنیم همون دایره هر مصلی رو که نماز میخونه، که همه جا کره زمین رو 360 درجه حساب میکنن، اگر این طرف قبله بوده به اندازه 90 درجه این طرف بیاد، یا به اندازه 90 درجه به دست چپ یا دست راست قرار بگیره، یعنی ربع دایره، چار یک دایره. در اینجا میفرمایند در خارج وقت قضا میکنه، اما در وقت اعاده در وقت اعاده میکنه، در خارج وقت قضا نمیخواد. بعضی قائل هسته ها، اما اگر از ربع دایره کمتر باشه، از 90 درجه کمتر باشه، مثلا اینجا اگر طرف قبله باشه 20 درجه 30 درجه تا 90 درجه، یعنی حتی 85 درجه هم اگر منحرف بشه، نزدیک قبله اگر جنوبه، نزدیک مشرق معتدل اعتدال مشرقی یا نزدیک اعتدال مغربی نماز بخونن، نزدیک طرف راست مشرق و نزدیک طرف چپ و یا نزدیک طرف مغرب نماز بخوند. اگر نرسد به حد 90 درجه میگن قضا و اعاده ندارد. این قول مشهور و مصنف، ولی ایشان قولشون این است که در وقت همش اعاده دارد. در وقت اگر متوجه بشه ولو 20 درجه هم جدا شده باشه، ولو 30 درجه هم از قبله منحرف شده باشه، اعاده داره. و اون چه که هم در وقت و هم در خارج وقت بایستی اعاده و قضا بشه، اون استدباره، یعنی پشت به قبله کردنه. اما قول مشهور همین است که ما سه تا مسئله رو قائل بشیم و سه فرق بگذاریم بین صبر، بین اونجایی که از طرف قبله به سمت راست یا سمت چپ منحرف بشه اما به سمت مشرق یا مغرب نرسه، به 90 درجه نرسه، اینو بگیم معفوه. بین اونجایی که به 90 درجه برسه و بین اون جایی که پشت به قبله باشه، بین این ستا فرق گذاشتن. میگن روایت سه جوره، بعضی از روایات میگه اعتنا نکنید، اونا رو ما حمل میکنیم بر اون جایی که فاصله اندک باشه، کمتر از 90 درجه باشه. بعضی روایات میگوید اعاده، بعضی میگوید قضا و اعاده. ما بر حسب اختلاف روایات این سه جور فتوا رو ما قائل شدیم. و تعبیری که دارند درباره قول مشهور میگن انحراف الا کمتر از 90 درجه، من میگم 90 درجه، تعبیری که در اینجا دارن یمین و یساره، انحراف تا کمتر از یمین و یسار در حکم قبله است، انحراف عرض کنم تا کمتر از استدبار در حکم یمین و یساره، استدبارم که حکم خودش داره. میفرماید و اگر منکشف بشود خطا بعد از نماز، حالا خطایی که منکشف شده است به سبب اجتهاد، این آمده اجتهاد کرده قبله را، خطای اجتهادیش معلوم بشه، تقلید کرده، خطای تقلیدیش معلوم شده، چون بعض جاها گفتیم اجتهاد کنه، بعض جاها گفتیم تقلید کنه، حیث و یسوغو زمانی که تقلید جایزه، اوناسی للمراعات قبله رو میدوند کجاست اما فراموش کرد رعایت کند قبله را، لم یعید اعاده نمی کند اون جایی که به ما بین الیمین و یسار باشه، یمین و یسار همون 90 درجه است که من گفتم برای شما، اگر قبله رو به رو هستیم دست راستمون دست چپمون از رو به روی قبله چند اندازه فرق داره؟ 90 درجه بین قبله و بین دست راست و دست چپ ما فاصله است. اگر دور اون کره زمین و یا دور محدودی که میخوایم نماز بخونیم دور دایره رو 360 درجه حساب کنیم 90 درجه اعاده نمی کند اگر انحراف ما بین الیمین و الیسار باشه، یعنی ما کان دونه هما کمتر از انحراف براس و چپ باشه الی جهت القبله، یعنی جهت قبله باشه از راست و یا چپ، و این قله این قله می خورد و این کان الی جهت قبله کمتر باشه از یمین و یسار، یعنی اگر درست نقطه معتدله مشرق بود اینجا نه، این لم یعید شاملش نمیشه، طرف قبله باشه یه درجه از نقطه مغرب به طرف قبله باشه لم یعید، و این قله یعنی این قله الی جهت قبله، انحراف الی جهت قبله هرچند کم باشه، و یعید و اعاده می کند ما کان الیه ما محزن، اونجایی که انحراف به طرف شما به طرف مشرق یا به طرف مغرب محزن باشه، یعنی 90 درجه انحراف باشه و متمایل به قبله نباشه، البته گاهی از 90 درجه بیشتر، از نقطه مشرق به طرف شمال یک قدری بره، از نقطه مغرب باز به طرف شمال یک قدری بره، اونام در حکم همین مشرق و مغربه. اعاده می کند اونجایی که انحراف به یمین و یسار باشه فی وقته، اگر در وقت باشه اعاده می کنه، نه در خارج وقت که قضا نمی کنه. و المستدبر، اما مستدبر که پشت به قبله کرده و هو الذی، اون کسیست که صلا الی ما یقابل سمت القبله، اگر قبله فرض کنید در جنوب او به طرف شمال خونده، درست در مقابل قبله و پشت در قبله خونده، اونجا میگد که به مقابل سمت قبله ایست که یجوز صلات علیه اختیارن، اون قبله ای که جایز است نماز در حال اختیار به اون طرف بخوانیم، این مقابل اینه، یعید اعاده میکنه قضا میکنه ولو خرج الوقت، ولو وقت خارج شده باشه. این قول مشهور است، روی این قول، این قول روی جمع بین اخبار است، جمع بین الاخبار الدال اکثرها على اطلاق الاعاده في الوقت. این اخبار چند جوره، اکثرش بر اطلاق اعاده در وقت، میگد که در وقت اگر منحرف شدی و خطا پیدا کردی نماز را اعاده کن. و بعضا علی تخصیصی بالمتیامن و المتیاسر، و بعضی از این اخبار اختصاص میدهد اعاده را به متیامن و متیاسر، یعنی به کسی که به طرف راست منحرف شده باشه و کسی که به طرف چپ منحرف شده باشه. این یک دست اخبار، و دسته دیگر اعادت المستدبر مطلقا اخبار و تأخبار. اخبار دال است اکثر اخبار بر اطلاق اعاده در وقت، و بعضها نه، و حالا من معنا میکنم، و بعض این اخبار دال است علا تخصیصی بالمتیامن و المتیاسر، این که اعاده اختصاص دارد به کسی که متیامن و متیاسر باشه، اعاده در وقت، اعاده دار. حالا اونوشو من نمیدونم، ولی عبارت تخصیصی این برمیگردد به همین اعاده. خب دیگه الان یک کاری باید کرد، این عبارت که این جوری مذکر و مؤنثه، حالا یا باید گفت عود فلان ها، ولی علی حالین مراد همین اعاده است. حالا شما ممکنه تخصیص ها بگید، تخصیص اعاده به متیامن و متعاذر، غیر از اعاده هیچ راه دیگه ای نداره. بلکه خب باید، ولی خب گاهی نشده. و عادت المستدبر مطلقا سبب من بعضی از روایات هست که اعاده میکنیم ما، مستدبر را اعاده میکند کسی که پشت به قبله است مطلقا، یعنی سواء در وقت باشه یا در خارج وقت باشه. این سه جور که روایت آمده، ما این سه دسته را این طوری که حکم کردن علما بیان میکنیم. ولی قول قوی این است که در وقت مطلقا اعاده، در خارج مخصوص مستدبر. اب نداره علایالین، باید به اعاده برگردد. حالا هر کاری میخواید بکنید بایستی به اعاده برگردد. حالا یا اعاده رو بگید مصدرش عوده، یا بگید جایز الوجهینه، علایه حال مرجع به اعاده برمیگرد، مرجع اعاده است. ولی اقوا ال اعاده فی الوقت، ایشان میفرمایند قول قوی اعاده است در وقت مطلقا، یعنی در وقت ما باید نماز را اگر منحرف از قبله شد بعد معلوم شد اعاده کنیم. این مطلقا یعنی چه انحراف به اندازه 90 درجه باشه، یعنی متیامن و متیاسر، و یا انحراف به اون اندازه نباشه. چرا بایستی مطلقا اعاده کنیم؟ لضعف مستند تفصیل، زیرا روایت تفصیل مستند چیز ضعیفه. تفصیل چی؟ تفصیل بین اونجایی که کمتر از یمین و یسار باشه انحراف، و اون جایی که به اندازه یمین و یسار، یعنی 90 درجه باشه. این تفصیل ضعیف است، الموجب لتقیید صحیح. اگر این روایت تفصیل درست بود، که این روایت موجب تقیید صحیحه، و حال اون که چون روایت ضعیفه، ما نمیتونیم روایت صحیح را با این روایت ضعیف مقیدش کنیم، یعنی بگیم مخصوص است به جایی که متیامن باشه، متیاسر باشه. پس وقتی که مطلق بود این صحیحه، روایت صحیح، المتناول به اطلاقی موضع النزاع. میخواد بگه سه مطلب است، یه روایت صحیح داریم ما. روایت صحیح چیه؟ المتناول به اطلاقی موضع النزاع، شامل می شود به اطلاقش موضع نزاع را. موضع نزاع جایی است که انحراف از قبله به طرف یمین یا یسار باشه، اما به اندازه 90 درجه نباشه. کمتر از حد یمین یسار و کمتر از حد یمین باشه 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه تا 89 درجه مثلا باشه، این مورد اختلافه. ما میگیم اعاده میخواد، اینا میگن اعاده نمیخواد. پس روایت صحیح شامل میشود به اطلاق مورد نظار. اینا میگن یه روایتی داریم ما که تفصیل میده بین اون جایی که کمتر از یمین و یسار باشه و به اندازه یمین و یسار باشه. ما میگیم مستند این روایت ضعیفه لضعف مستند تفصیلی که موجب تقیید صحیح است. اون روایت صحیح که میگد باید اعاده کنی مطلقا المتناول به اطلاقه موضع النزاع که شامل میشود با اطلاقش موردی که انحراف از قبله به کمتر از یمین و یسار باشه، این رو ما قبول نداریم چون ضعیفه، تقدیرش نمی کنیم. و علل مشهور، حالا قول مشهور چی بود؟ قول مشهور 3 مطلب: تا کمتر از یمین و یسار نه اعاده نه قضا، اندازه یمین و یسار اعاده نه قضا، مستدبر اعاده و قضا هر سه با هم. و بنابر قول مشهور کل ما خرج عن دبر القبله یا دبر القبله الى ان یسر الى الیمین و الیسار یلحق به ما، هر چه خارج بشود از استدبار قبله. ببینید این قبلهه، پشت قبله، مستدبر قبله این طرفه. اگر به اندازه استدبار نباشه، یعنی 180 درجه با هم تفاوت نداشته باشن، یعنی اون انحراف آخر ملحره رو میگن 180 درجه که الان هم رسم شده، میگن با هم اینا با هم 180 درجه تفاوت فکری دارن. 180 درجه تفاوت فکری یعنی چی؟ این آخرین مرحله. چون اگه از این بیاد اینور میشه 179 تا، به اون طرف هم که بره میشه 179 تا، چون گفتیم کره 360 است. این مرحله نهایی اختلاف 180 درجه است. از 180 درجه یه درجه که اون طرف بره میگه دبر، بعضی گفتن اندوبر، پشت به قبله یا دبر عقب قبله، هر چه که از او خارج بشه الی ان یصل الی الیمین و الیسار تا به 90 درجه از 180 درجه یلحق به ما، ملحق به یمین و یساره، هما به اون یمین و یسار یعنی 90 درجه برمیگرده. و کل ما خرج عنهما، هر چه هم که انحرافی که از یمین و یسار خارج بشه نحو القبله، یعنی از 90 درجه بیاد 89 سلام علیکم 88 تا برسه به 1 درجه انحراف، یلحق بها، ملحق به قبله است. پس اونا ملحق به قبله، اونا ملحق به یمین و یسار. اما روی قول شارح نخیر، اونهایی که انحراف داشته باشد از قبله به یمین و یسار، اونا ملحق به یمین و یساره، اون انحرافی هم که پشت به قبله است که حکمش معلومه. سوم از مقدمات نماز ستر عورت است. مسئله دقیق مهمی ندارد، مثل همین مسائل فارسی است. میگد که برای مرد جلو و عقب را باید بپوشاند، جلو و عقب را شرح میدد. برای زن جمیع بدن را میگد باید بپوشد مگر وجه و کفین را و ظاهر پایش را، بعضی میگن باطن پاش را هم میتواند بیرون بگذارد زن. بعد میگد به عنوان احتیاط، وقتی گفتیم وجه و کفین در او استثنا، یک مقدار از موها، موش که دیده نباید بشه، یه مقدار از پیشانی و دور تا دور صورتش رو داخل میکنه و کفینم از زنده، پس یه مقدار از بندها میاد جلو. این مربوط به زن و مربوط به مرد. بعد درباره زن میگوید شامل کنیزم میشه، شامل حرم میشه، ولی در کنیز در آینده خواهیم گفت موهاش رو البته میتواند بیرون نگه دارد. او استثنایی است درباره کنیز و این استثناء در آینده خواهد آمد. میفرماید باید ساتر طاهر باشد، چیزهایی که معفو است از اونا که خارج بشه باید پاک باشه، یعنی خون جروح و قروح که قبلن خوندیم معفو، خون کمتر از درهم معفو. اگر زن مربی بچه است و مخصوصا اگر پسر باشه که مورد اتفاقه، یک مرتبه لباسش رو اگر بشوید کافی است و بیشتر از یک بار لازم نیست بشوید. اگر یک لباس داشته باشه، اما اگر لباس چند تا داره مربی طب که اگر یکی نجس شد میتونه در بیاره اون لباس دیگر را بپوشد، این بایستی متعددن بدن لباسش را بپوشد. این حکم مخصوص لباس است و شامل بدن نمی شود زیرا منصوص است. جزئیات دیگه هم دارد که براتون می خونیم. از ثالث سطر عورت، عورت چیه؟ جلو و عقب برای مرد و مراد به جلو القضیب و الانسیان، بیزه ها و آلت ذکوریتش و به دوبر و پشت فقط مخرج غائط لل الیتان، ند اطراف او این طرف و اون طرف مخرج غائط. این قول مشهور است درباره دوبر و قبول. و درباره زن و جمیع البدن، درباره زن که خواهیم گفت مرعش رو ادا وج وش، اون قسمتی که واجب است شسته بشه و هو مایه جبو غسله من فی الوضوء اصالتن، اصالتن زن در وضوء تمام صورت را باید بشورد. اینی که میگن اصالتن خارج میکند اون قسمت، اون زنی که احیانا صورتش، احیانا بعضی قسمت های صورتش عضو داشته باشد، زخم باشد، عرض کنم که مانعی باید باشد از رسیدن به آب، خب او استثناست. ولی اون اندازه‌ای که بایستی از صورت شسته بشه همون اندازه استثناست پوشیدنش. کفین هم ظاهرشون و باطنشون، این ظاهر کفینه، این کفه، اینم باطنشه. از زندین یعنی از بند دست استثناء می شود پوشیدن این زن. و ظاهر القدمین و ظاهر پاها هم که روی پا باشه نه کف پا، اون ظاهرش هم استثناست دون باطن پا. و حدهما مفصل الساق، و حد ظاهر قدمین مفصل ساق و بند ساق. و فذکرا و دروس الحق باطنهما به ظاهر، در دروس و ذکرها ملحق کرده باطن پا رو که زیر پا باشه به ظاهر پا. و در بیان استقرب ما هنا، در بیان گفته است نزدیک است به واقع اون چه در اینجاست، یعنی اون چه در کتاب لمعه گفته، یعنی ظاهر قدمین نه باطن قدمین. و هو الاحوت، این که ظاهر قدمین باید پوشیده شود نه باطن قدمین، این مطابقه با احتیاط. این جمیع بدن اداوت و کفین و چنین و چلان، این مال کیه؟ للمرأه، مال زن. و یجب و سطر شیعی از وجه و کف و قدمش از باب مقدمه. و کذافی عورت رجل، در عورت رجل، رجل هم که گفتیم قضیب و انسیان، یه مقداری از اطرافش بایستی بپوشد به خاطر مقدمه، یعنی یقین کند که عورتینش رو پوشیده است. و المراد بالمرأه الانس البالغه، مراد از زن که آیا آزاد نخیر، انسای بالغه، مؤنث زنی که به حد بلوغ برسه. لانها زیرا این مرأه تأنیس مرأه، مرأه هم چیه؟ رجل و هو رجل، مرء و مرأه. فتت خلوفی هل امت البالغه، پس وقتی گفتیم مرأه داخل می شود در مرأه کنیز بالغم. و ولی بی آید و سیعتی جواز کشفها رأسها، و کمی بعد می آید جواز کشف این کنیز سرش را، و یدخل الشر فی ما یجب ستره. و با کشف رأسش جایزه، جایزه وقت داخل می شود مو در اون چه واجب است سترش. در این عبارت مصنف کنیز از طرفی جایز سرشو باز کنه، از طرفی اینجا موی سر او داخل می شود در چی؟ در چیزایی که باید مستور باشه. این در واقع ضد و نقیزه. و به حقیقت المصنف فی کتبه، در کتبش مصنف اشاره کرده، در الفیه گفته و الالفیه جعله اولا، و در الفیه همینی که مستور باشه گفته است اولاست. و یجب کون و ساتر طاهرن، واجب است که ساتر پاک باشه. فلو کان نجسن لم تصح الصلات، اگر نجس باشه نماز صحیح نیست در اون ساتر. و عفی ما مر من صوب صاحب القروح والجروح، و معفو است و معفو شد اون چه گذشت از لباس صاحب قروح و جروح، به شرطی شرایطی داشت. اونجا نوشته شرایطش سیلان، و این که در وقتی که وسعت ندارد نماز در اون وقت، و الا اگر بتوند آبش بکشد و در اندازه‌ای که نماز وقت نمازه سلیان نداشته باشد لباسش رو عوض می کند، آبم اگر نکشد لباسش رو عوض می کند، نماز رو می خوند، بعد باز دو مرتبه خون جاری می شد. اون شرایط و ما نجسه بدون درهم، ما اونجا خون کمتر از درهم را خارج کردیم، استثناء کردیم، اینجا هم معفو است. اون چه نجس باشد بدون کمتر از درهم، البته هر نجسی نیست ها، اینجا سهلنگاری کرده خون کمتر از درهم، و الا اگر نجس بول باشه اینها باشه نه معفو نیست. و ان نجاست باز معفو است، ان نجاست ثوب مربی سبی، یک زنی که تربیت میکند پسر بچه را، این لباسش استثناست. بعضی ها میگن مطلق الولد، بچه لازم نیست پسر باشه، هر بچه، دختر بچه، پسر بچه، اگر این که ادرار بکنه یک بار اگر شست بقیهش استثناست. این استثنای مربی سبی مورد نص، فکانت تعمیم اولا، ولد مولد نسته، و هوه یعنی ولد مولد نسته، روایت گفته ولد، خب ما همو ولدی بگیم، چرا بگیم بچه، پسر بچه، پس تعمیم به دختر بچه و پسر بچه اولاست. اما اون مربیه معفو است از نجاست لباسش که ذات صوب الواحد باشه، یه لباس داشته باشه. فلو قدرت علا غیرهی، اگر قادر باشد بر غیر از لباس یک لباس، فلو به شراین او استیجارین بخرد، استیجار کند او استعارتین آریه بگیرد، لم یعفعن، از او معفو نیست این نجاست لباس، بخشیده نمیشه. و الحق به المربی، ما گفتیم مربیه، بعضی آمدن مربی یعنی مرد مربی را ملحق کردن. چرا ملحق کردن؟ به خاطر اینکه ذکر مربیه به عنوان تقلیبه، چون که نوعاً مربی زن، بچه ها زن هستن، لذا گفته مربیه، الا اگه مرد باشه الکلام فی المربیه، الکلام فی المربیه، مثل همه. ربه الولد المتعدد، گفتیم مربیه ولد و بچه، گفتن ملحق می شود به ولد، ولد متعدد، اگه دو تا پسر، دو چل تا پسر بچه دارد، خب اینها البته از نظر ادرار کردن نه نجاست متعدد میشه، یه پسر بچه، یه دختر بچه که باشد، هر اندازه که لباس اینو آلوده میکند احیانا، دو تا باشن دو مقابل میشه، سه تا باشن سه مقابل، بگن گفتن ملحق میشد به هم مثل همن، چون گیر گیر اضطرار و زحمت، خب اونام زحمت داره دیگه. انسانی که اگر مربی یه بچه باشه زحمتش کمتر از اون است که مربی دو تا بچه باشه، سه تا بچه باشه، اونجا که زحمتش بیشتره. پس بنابراین ملاک استثناء همون زحمت بودن اونم و گرفتاری و سختی و مشقت اصول حرج اون در هر دو هست. بله، و یشترط نجاسته به بوله خاصه، شرط شده است، و یشترط نجاسته به بوله خاصه، شرط شده است که این نجاست این بچه معفوه نجاستی که مربوط به بولش باشه. فلا یوفا عن غیره، پس معفو نیست از غیر بول. مثلا غائط، حالا این بچه غائط کرد، اونم معفو ندیگه، فقط بول. خوب بودن از ناهی پسر بچه یا بچه مخصوص بولش. کما این که معفو نیست لا یوفا عن نجاست البدن به، ما گفتیم صوبش یعنی لباس مربی اگر نجس شد، اگر خود بدنش نجس بشه معفو نیست. و انما اطلق المصنف نجاست المربیه من غیر ان یقید به صوب. مصنف میگه حالا که نجاست در اینجا معفو بودنش مخصوص به لباسه، پس چرا مصنف نگفت صوب المربیه، گفت المربیه؟ صوبش ما اضافه کردیم، النجاست صوب المربیه، ما گفتیم صوب را اضافه کردیم. او چرا گفت مربیه بدون اینکه تغییر به صوب بکند؟ لعل الکلام فی الساتر، چون این توضیح واضحاته، چون بعد سر ساتره، ستر العوره. خب وقتی که صحبت ساتر شد قهرن شامل بدن نمیشه. و اما تغییر به بول، خب چرا مقید به بول کردی؟ نجاست بچه خب شامل قائتش هم بشه دیگه، فهو و مورد است، منصوص همون بوله. ولکن المصنف اطلق النجاسه فی کتبه کلها، ولی مصنف نجاست بچه بچه را که گفته معفو است برای مربیه مطلق گذاشته، شامل بول و قائت هر دو می شود. و یکی بود خب اون چه معفو است از صوب مربیه، و یجب غسله کل یوم مرتن، واجب است بشوید این لباسی را که با اون لباس تربیت میکنه، یعنی لباس بدن خودشه و ساتر بدن مربی است که تربیت میکنه بچه را، یه روزی یه بار این لباس بشوره. و چه البته این یه بارو میتونه هم صبح بشوره، میتونه ظهر بشوره، هر وقت خاص بشوره، ولی بهتر اینه. و یم بقی کون این غسل و شستن آخر النهار، آخر روز باشه که چهار تا نمازو باهش بخونه، یا کمتر نجس بشه اون نمازو با نجاست بشه. ظهر عصرشو بندازه آخر وقت، مغرب عشاشو بندازه اول وقت، قهرم با لباس کمتر نجاست یا با لباس پاک خونده. می فرماید بعد مسئله دیگر این است که چیزی که زوالش عضو دارد معفو است. فرض کنید یه لباس دارد، اگر بخواهد این لباس را بشورد یک دو ساعت وقت لازم دارد، وقت نماز تنگه، خیلی خوب با همون نماز می خونه، یا اگر بشورد مریض می شد با همون نماز می خوند، معفو است. مسئله دیگر این است که آیا بیاییم و بگیم کسی که لباسش نجسه مخیر است بین نماز خوندن با لباس نجس و با برهنه نماز خوندن؟ بعضی گفتن مخیر است بین این که با لباس نجس نماز بخونه یا برهنه نماز بخونه، هیچ فرقی نداره. البته به شرط این که چند تا شرط، به شرط این تخییر در جایی است که اولا کسی دیگری اونجا نباشه، یعنی اگر کسی باشه خب با لباس نماز خوندن بهتره، به جهتی که برهنه نماز بخوند کسی هم عورتین او را یا بدن او را میبیند، محرم نامحرم فرق نمی کند. اجمالا اینجا دو تا خلاف میشه، یکی نماز خونده در لباس نجس، یکی هم کسی بدن، یکی نماز خونده عرض کنم که آریان و اوریانن بدون ساتر، کسی هم دیده است اون گناه دیگه ای است. پس اگر کسی باشد بایستی با همون لباس نجس بخونه. یه شرط که گفتن مخیره، یه شرط تأخیر اینه، ولی مخیر نیست، باید تو لباس باشه. شرط دیگر تأخیر گفتن این لباس، لباس مختار باشه نه لباس اجبار، به جهت گاهی انسان از اون ساتر اجبار داره به خاطر سرما، به خاطر سرما بایستی در اون لباس باشه، ولی اون نجسه باید لباس بپوشه، ولا اگر اوریان باشه لباس نداشته باشه مریض میشه. در اینجا تأخیر نیست، باید حتما لباس بپوشه به خاطر صحت سلامتیش با همون نماز میخونه. حالا آریان که میخواد بخونه چجور بخونه؟ ایستاده باشه، خم نشه برای رکوع و سجود اشاره کنه، یا نشسته باشه به جوری که خودش یک کمی هم بپوشونه. میگن هر جور علایالن هر دوشو گفتم، ولی ایشان میگن اقوا این است که لباس با لباس نماز خوندن بهتره. چرا؟ به جهت این که امر دائر است، یک شیعی نباشه یا وصفش نباشه. اگر لباس نخونه، با لباس نخونه، آریان باشه، اصلا خود ساتر نیست، شیعی نیست، لباس نیست. اما اگر باشه و نجس، وصفش نیست، یعنی وصف طهارتش نیست، پس اصل شیعیش که هست. و اگر روایاتی نبود بر این که کسی که لباسش نجس است میتواند آریان نماز بخونه، که ما از این استفاده تأخیر کردیم، اصلا اجازه نمیدادیم کسی آریان نماز بخونه. بخیر با همون لباس میخونه و لباسش هم نجس باشه. شرط دیگر را که بعد میگی، میفرماید بر این که و کذا، بله و کذا عفیه اما یتعذر ازالته، همطور معفو شده از نجاست اون چه معذور است از ازاله اون نجاست. فیصلی فیه للضروره، پس نماز میخواند در اون لباسی که معذور است از تطهیر کردن او به خاطر ضرورت و ناچاری. ولا یتعین علیه الصلات آریان، و متعین نیست بر این آقا نماز خود، این آقایی که لباس پاک ندارد یا بانوی که لباس پاک ندارد فهم نمی کنه صلات آریان نماز بخواند، هیچ متعین نیست. خلافاً للمشهور اول اقرب والاقرب تخیر المختار، مشهور و مصنف آمدن گفتن اقرب مخیر بودن مختار است. مخیر هست مختار، یعنی کسی که لا یستر الی لبسهی لبردن و غیره، اضطرار به پوشیدن لباس ندارد به خاطر سرما و به خاطر غیر سرما که فرد دیگری در اونجا هست که بدن او را و یا عورتین او را میبیند. فرق نمی کنه، هر دو مثل هم هستن در این مسئله. خب اونم آریان اگه کسی نباشه این مرده، تمام بدنش پوشیده باشه اونم عورتینش. در این مسئله که آریان بخونه یا با همون لباس نجس بخونه، اگر گفتیم مختارن هر دو مختارن، اگر گفتیم نه هر شرطی هم که کردیم به شرط این که اصرار نباشته باشد به خاطر سرما و به خاطر بودن اجنبی، در هر دو شرط میکنیم. تغییر مخیر از مختار، یعنی کسی که مستر نیست به پوشیدن لباس، بینهو مخیر است بین چی؟ بین یصلی فیه صلاتن تامت الافعال، بین که نماز بخواند فیه، یعنی در این لباس نجس نماز تامت الافعال، یعنی رکوعش سجدش همشو خوب انجام بده، و بین صلات آریان، و بین این که اوریان نماز بخونه. وقتی اوریان نماز خون فیومیل رکوع و سجود، برای رکوع و سجود اشاره می کند که غیره من العورات قائمند، مثل غیر از خودش، غیر کسی که لباسش نجسه از برهنا. اگر کسی اصلا لباس نداره، نه اینکه داره و نجسه، او چجور آریان نماز می خونه؟ اونو دستورش گفتن ایستاده نماز می خونه و برای رکوع و سجود اشاره می کنه. بله، اون قانونی که اونجا گفتن اینجا میگن مع امن المطلع، ولی به شرط این که مأمون باشد، از کسی که اطلاع پیدا بکنه، یعنی اونجا کسی نباشه. و جالسا مع عدمه، اما اگر که ایمن از مطلع نیست، یه اتاقی است که ممکنه کسی هم کله بکشه از پشتش نگاه بکنه، امن مطلع نیست، وقت در اونجا نشسته نماز میخونه. ولی افضل از صلات فیه مراعاتن لتمامه، ولی ایشان میگوین افضل این است که نماز میخواند فیه در همون لباس نجس و مراعات کند تمامیت را و رکوعش خوب انجام بده، سجدش خوب انجام بده و تقدیمن لفعه. یکی دلیل دیگرمونم این است که دلیل دیگر این که افضل در لباس نجس بخونن نه اوریان، اینه تقدیم ما میکنیم فوات وصل را بر فوات اصل سر. اگه آریان بخونه اصل سطر را فوت کرده، اگر با لباس نجس وصف سطر را، صفت طهارتش رو از بین برده. و اگر نبود اجماع بر جواز صلات فیه آریان، اجماع داریم بر این که میتوند آریان نماز بخونه، اگر این اجماع نبود بلی شهره نبود، به تعینهی شهرت هست که اصلا آریان متعینه، نباید تو لباس نجس نماز بخونه. اگر شهرت به تعین نبود، اجماع بر جواز نبود، لکان القول به تعین صلات فیه، قول به این که متعین است نماز بخواند فیه، یعنی در لباس نجس متوجهن، قول متوجهی، لکان القول به تعین الصلات فیه متوجها، این قول که این آقا حتما باید در لباس نجس نماز بخونه، قول قول وجیه و مورد توجه بود. ست که معلوم است این لباس است، وصفش طهارتش است. اگر ما آریان بخونیم اصل ست رو داریم، اگر با لباس نجس بخونیم ست رو داریم، وصف طهارتش رو. می فرماید بر این که عمل مستر الالبسه، اینا کسی بود که مال کسی بود که هوا گرمه و لباسی هم لازم نداره و مستر به پوشیدن اون لباس نجس نیست، اما اگر مستر باشه فلا شبهه فی وجوب الصلات فی، دیگه اونجا بحث نداره که باید اون لباسی که خوب بپوشه مریض نشه، تو همون نماز هم میخونه. و یجب کونه ساتر غیر مغصوبه. میگه چند تا شرط دارد، یکی این که باید ساتر غیر مغصوب باشد، یکی این که صوف و شعر و وبر غیر معکول و لحم نباشد، فقط سنجاب و خز و اینها استثناء شده است. میفرماید و یجب کون این ساتر غیر مغصوبن، اگر علم به قصد داشته باشد، اگر علم نداشته باشد به قصد بعد معلوم می‌شود، اون دیگه اشکالی ندارد. و غیر جلد و صوف و شعر و وبر من غیر معقول، یعنی پوست و صوف پشم و شعر مو و بر کرک، بعضی حیوان‌ها هستن که صوف دارن، پشم دارن، مثلا گوسفند، بعضی مو دارن مثل بز و گاو، بعضی وبر دارن، کرک دارن، شتر مثلا کرک داره، اینها از کنم من غیر المعکول، البته اینایی که ما مثال زدیم همه معکول لحم بود، اما این همین جور حیوانها در این حیوانات غیر معکول لحم هم هست، بعضیشون بدنشون پشت داره، بعضیشون بو داره، بعضیشون کرک داره، اینها در اونها نباید نماز خوند. نه، اون مردار بعد الان میاد و غیر میته، اون بعد ذکر میکنه، این همون اصلیه.
الا الخز. دو تا استثناء دارن، یکی خزده یکی سنجابه. حالا ببینیم این خز و سنجاب چیه. خز تاب بتون ذات و عرب چار دست و پاس، تو ساد من الماء از آب سید میشد، و زکاتها که زکات سمک، و ذبح شرعیش یعنی زکات یا تزکیهش مثل تزکیه ماهی. تزکیه ماهی آن است که زنده از آب بگیرنش، یا خود مسلمان بگیره یا ناظر مسلمان یا یک کسی مسلمانی ناظر باشه. پس تزکیه این خزم مثل تزکیه ماهیه، و هی معتبرون فی جلدهی، و هی معتبرتون فی جلدهی لا و برهی اجماعا. اینی که استثناء کرده اند این در جلدش است، در وبرش نیست اجماعا، یعنی وبرش این استثناء رو ندارد. و ضمناً این حیوان خز هم این از معقول اللحم نیست، غیر معقول اللحمه، اما استثناء شده. چه میدونم دیگه، حالا این لابد داره. عرض کنم که هست مسلم داره. چرا؟ و سنجاب مع تزکیتهی، این سنجاب هم اگه تزکیه بشه، البته این معلوم شه که حیوان خشکیه، این سنجاب هم اگه تزکیه بشه و سرشو ببرند، این هم پوست، این هم پوستش اشکالی ندارد. تزکیه اگه بشه اب نداره، لعنه و زو نفسین، چون صاحب خون جهنده است. قال المصنف در ذکرا و قدشته عربین التجار المسافرین انه غیر مزکا ولا عبرت بذالک حملا لتصرف المسلمین الا ما هو الاغرب. میگد که مشهور است که این پوستای سنجابی که میارند اینا غیر مزکایه، یعنی سراشون رو نمی برن. اونایی که این پوست سنجاب رو تاجرای سنجاب مثلا بفروش و اینو تاجر سنجاب هن سرشون نمی برن. میگه نه، این رو چون در بلاد مسلمین و مسلمین تصرف میکنن، ما روی قاعده سوق مسلمین حمله بر صحت میکنیم. مشهور است که تجار و مسافرین میگن غیر مزکاست، ولی عبرتی به این حرف نیست، یعنی به این اشکالی که میگن آمدن نقل قول کردن که غیر مزکاست اعتنایی نمی کنیم. حملا لتصرف المسلمین الا ما هو الاغرب، این تصرف چون مسلمین میکنند و مسلمان ها هم دقت میکنند در این که مزکا باشد، اغلبا هم این در دست مثلا مسلمان ها یا بلاد مسلمین، جایی که بلاد مسلمین باشه، ما مسئله را هم بل اغرب بکنیم، یعنی چی میگیم؟ مزکاست. پس اینا شرایط لباس و شرایط ساتره، بعد شرط دیگه هم که ذکر بکنیم و غیر میتتن، که شرط این است که میتن نباشه.